مردان.
آخرین تحولات ایران و جهان.
سازمان ملل در قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. دو وکیل از پنج وکیل زندانی در ایران آزاد شدند. یکی از دانشجویان زندانی تحکیم وحدت پس از 17 روز بیخبری با خانواده خود تماس گرفت. سلام شنوندگان گرامی، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران. من بهروز کارونی به اتفاق همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی مشروع اخبار و همچنین برنامه نگاه تازه رو با شما هستیم. نخست خبرها. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با پشتیبانی آرای 80 کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. جان مکنی سفیر کانادا در سازمان ملل متحد و از پیشنهادهندگان و پشتیبانان این قطعنامه گفت تهران درخواست جامعه بین‌المللی برای توقف اعمال شکنجه و اعدام افراد در ملأ عام را به کرات رد کرده و بی احترامی خود به سازمان ملل، معاهدات و رویه‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر را به نمایش گذاشته است. مریم کرباسی و روزا قرار چورلو، دو وکیل از پنج وکیلی که هفته گذشته بازداشت شده بودند، آزاد شدند. وبسایت خبری کلمه با اعلام خبر آزادی این دو وکیل نوشت که مریم کرباسی در 22 آبان زمانی که به همراه سارا سباقیان و مریم کیانرسی از سفر ترکی باز میگشت در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. یک روز پس از بازداشت این سه نفر، دو وکیل به نام‌های روزا قرار چورلو و محمد حسین نیری هم بازداشت شدند. دادستان تهران اتهامی وکلا را ارتکاب جرائم امنیتی و انجام اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. محمد حیدرزادی، دانشجوی زندانی دانشگاه شهر کرد که در 16 آبان ماه بازداشت شده بود، روز گذشته از زندان اوین با خانواده خود تماس گرفت. آقای حیدرزاده همراه با علی قلی‌زاده، علیرضا کیانی و محسن برزگر، سه عضو دیگر دفتر تحکیم وحدت بازداشت شده و پس از مدتی به تهران و زندان اوین منتقل شده بودند. اتهام این 4 دانشجو فعالیت در دفتر تحکیم وحدت عنوان شده است. و در اینجا از شما دعوت می‌کنم که به برنامه نگاه تازه این هفته گوش کنید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
داد نزن. سلام، من هم محمد رضا کاظمی هستم.
چرا من داد نزنم؟
خب بزن، داد بزن.
داد دوست دارم بزنم. این هفته خیلی برنامه‌مون، راستشو بخواین لپامون گلگلی شده به خاطر این برنامه.
چرا؟
یه ذره قراره که در مورد مسائل
آره. به خاطر از اون حرفا خود قراره در مورد اون چیزای چیز حرف بزنیم، حرفای بی حیایی بزنیم یکم.
آره دیگه.
و چی شد که به فکر یه برنامه بی حیایی افتادیم؟
آره هیچ چیز دیگه، حتما همه شنیدن دیگه.
آره،
چند تا دختر اوکراینی، آره، اینا وارد سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف شدن. اونجا یه مراسم فرهنگی بود و این مراسم فرهنگی رو برای لحظاتی کارشو مختل کردن. حالا چه جوری؟
لباساشونو در بود.
آره،
چند تا عکس هم ازشون منتشر شده بود، بالا تنهشون رو لخت کرده بودن. یک آقایی هم که ظاهرن مأمور امنیتی بود اونجا، اینا دقیقا دستشو گذاشته بود اونجایی که نباید میذاشت. بسیار
خلاصه دیگه، ما به این فکر افتادیم که بریم در مورد
آره جریان برهنگی و لخت شدن و این حرف.
آره البته یه مقداری میخوایم وارد فلسفه این کار بشیم، قرار نیستش که در مورد
خودمون هر چیزی
آره لخت کنیم و اینا. خوشبختانه رادیوه.
بله، خوشبختانه رادیوه. ما هم برصد ایرانی هستیم و ما هم شرم و حیا رو بهش اعتقاد داریم. نه خودمون از این کارا. ولی یه چیز بگم محمد، من با بچهای اروپایی هم توی آلمان هم اینجا با یه سری بچهای انگلیسی فوتبال بازی میکنم و تمام تو باید بیا ببینی وقتی که دوش میگیرن اونها.
دقیقاً من رفتم.
آره توی استخرم حتما دیدم. آره. براشون اصلا این مسئله حیایی که ماها شرقی ها یا ایرانی ها داریم ندارن. کامل لباسشون در میارن.
ما نمیتونیم.
ماها یکم برامون سخته دیگه. آره. خب حالا بریم ببینیم که این چیه. این یک پدیده ای هست که ظاهرا چند دهه ای هست، دهه ای هست که توی اروپا پیدا شده. بهش میگن نودیسم. نودیزم یا برهنگرایی. میخوام بریم ببینیم که این نودیزم چیه و همینطوری که کاری که این دخترهای اوکراینی کردن توی سفارت ایران، موارد مشابه زیاد دیگه هم هستش. و البته این استفاده از این مسئله برهنگرایی یا برهنگی به عنوان ابزار سیاسی هم
استفاده ابزاری بود این کار.
استفاده ابزاری میشه، تنها منحصر به این گروه نیست، یعنی این دختره اوکراینی توی تمام اروپا اتفاق میفته، مثلا برای اعتراض به
تو. من همینو خونده بودم که یک دی لخت روی دوچرخه نشستن و دوچرخه سواری کردن توی اسپانیا به خاطر اینکه اعتراض کنن به آلودگی هوا و از این چیزا،
استفاده از ماشین.
اتفاقا یکی از این دخترها مهمون برنامه‌مون، اگر که شنونده ها با ما بمونن. داره. ولی پیش از اون ما می‌خوایم بیشتر به این فلسفه همین
برهنه‌گرایی بپردازیم. پس بریم سراغ اولین مهمون برنامه‌مون که یک استاد دانشگاه چکی هست، ایوو ییراسک. محمد مال کدوم دانشگاه است؟
مال دانشگاه پالاتسکیه که در یکی از شهرهای چکستان
واقعا. آره.
آلموت.
شبیه علموت دیگه.
آره شبیه علموت خودمونه.
خیلی بریم پس سری بزنیم به علموت و پیش آقای پروفسور ییراسک. آقای ییراسک، آدم ها سالها زحمت کشیدن لباس اختراع کردن، ولی این چند دهه ای است که آدم هایی پیدا شدن میگن بهتر آدم لباس بذاره کنار. نودیسم یا برهنگرایی چی هست اصلا؟
I think nudism is some social movement which want to...
من فکر میکنم که برهنگرایی یه جنبش اجتماعیه که میخواد مرزهای موجود بین آدمها رو از بین ببره. برهنگرایی یه نوع گرایش به طبیعت هم هست، یک نوع رویکرد طبیعی نسبت به بدن انسان. برهنگراها فکر میکنن که لباس به خاطر تنوع و به خاطر قیمت بین آدمها اختلاف ایجاد میکنه، پس با کنار گذاشتن لباس تفاوتها رو هم از بین میبریم و دیگه مانع فرهنگی بین ما وجود نداره.
پس به نظرتون برهنگرایی هیچ ارتباطی با مسائل جنسی و مسائل شهوت برانگیز نداره؟
Yes, I think so. I think there is some natural...
بله همینطوره. من فکر میکنم که برهنگرایی صرفاً یک رویکرد طبیعی نسبت به بدنه، چون ما هممون لخت به دنیا میاییم نه با لباس. ولی محصولات جنسی و شهوت انگیز از برهنگی در یک بافت اجتماعی دیگه استفاده میکنن. مثلا برای تجارت این کار رو انجام میدن، توی ورزش، موزیک پاپ، سیاست و تبلیغات هم از برهنگی استفاده میشه که البته اون با هدف دیگه ای انجام میشه.
Pop music or politics or advertisement and so on.
برهنگرایی دقیقا از کی به وجود اومده؟
It's very old movement. It's not so only from modern time.
بله، برهنگرایی یک جنبش خیلی قدیمیه و پدیده جدیدی هم نیست. حتما بین دین و برهنگی هم ارتباطی وجود داره. در عهد باستان مثلا در منطقه بین النهرین برهنگی به معنی بردگی بود، در حالی که در یونان برهنگی نشان از اعیان و اشراف بودن داشت. برهنگرایی در دوران مدرن، احتمالاً اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توی آلمان به وجود اومد. این گرایش برای انگلیسی ها، آمریکایی ها یه شوک بود، ولی در آلمان توی قرن 20 هزاران کلوب و انجمن و شرکت و ژورنال متعلق به برهنگراها پدید اومدن.
And many journals which interested in this type of life.
الان غیر از آلمان توی چه کشورهایی برهنگرایی به چشم میخوره؟
فکر میکنم که الان توی کل دنیا آدمهایی با این گرایش وجود دارن، حتی چند تا از اونها چند تا انجمن بین المللی هم دارن.
این هم مصاحبه بود که با آقای ایوو ییراسک از دانشگاه پالاتسکی در آلموت
علموت
علموت
چک
چک
علموت چکستان و البته فکرم لازمه که یه بار دیگه تاکید کنیم ما نه طرفدار برهنه گرایی یا نودیسم هستیم، نه میخوایم تبلیغش رو بکنیم نه هیچی.
در اصل ما داریم فقط یه برنامه درست میکنیم برای اینکه شاید این پرسش برای خیلی ها پیش بیاد که چرا این دخترها رفتن این کارو کردن.
آره ما میخواستیم بگیم یک پدیده ای وجود داره توی کشورهای غربی و البته شرقی هم حتی،
اما قطعا در خاورمیانه پیدا نمیکنیم از این چیزا.
نه اتفاقا البته اشتباه نکن، ترکیه یک نفر میخواست اولین هتل نودیستا رو بزنه و دنبال مجوز بود از دولت، ولی نمیدونم حالا موفق شد یا نه.
ولی بعید میدونم با اون جو اسلامی که به هر حال ترکیه هم داره،
ترکیه دچار خیلی تضاد عجیبی.
آره.
میدونی حالا بگذاریم، من فکر کنم که بعد نیست بریم سراغ یکی از این آدم ها، اینایی که خودشون برهنگران نودیستن. آره ببینیم که این چی هست، چه حسی داره، نه نظر
آره.
چیه مهمون بعدیمون یه اتریشی هست توی آلمان و اتریش، همینطوری که البته آقای ایراسه گفت تو آلمان مهدش آلمانه، ولی خب اتریشی هم چون از نظر فرهنگی خیلی
نزدیک
نزدیکن با آلمانیا، اونجا هم زیاده. آقایی هست به نام مانفرد ویتلیچ، این رئیس یک انجمن لختی است با آلمان. آه. البته آقای ویتلیچ فکر کنم وقتی مصاحبه میده لباساش تنشه. بریم سراغ آقای
من شک دارم
حالا برام با فرقی نمیکنه، تلفنی باهاش صحبت میکنیم. آقای ویتلیچ، اغلب آدم ها اینطور تربیت میشن که وقتی لخت باشن احساس شرم میکنن. افراد برهنه یا نودیست مثل خود شما اینطور نیستن، چطوره؟
منم همینطور تربیت شدم و احساس شرم میکردم، ولی 17-18 سالم که بود برای اولین بار توی ساحل کامل برهنه شدم و خوشم اومد. میتونستم آزادانه این طرف اون طرف برم و آزادانه بدون داشتن یه شورت خیس شنا کنم و توی طبیعت باشم. از اون زمان به بعد دیگه من این شیوه زندگی رو انتخاب کردم.
یعنی به نظر شما شرم از برهنگی فقط به عادت بستگی داره؟
بله احتمالاً آدمایی هستن که نمیتونن برهنه باشن و آدمایی هم هستن که از برهنگی احساس لذت میکنن چون میتونن آزادانه تر تحرک داشته باشن.
دیگه چه احساسی دارین؟ چه جذابیتی داره برهنگی برای شما؟
افراد برهنه بیشتر با طبیعت مرتبط هستن. آدم میتونه بهتر طبیعت رو حس کنه، هوا رو حس کنه.
مردم دیگه، کسایی که عضو انجمن شما نیستن، چطور فکر میکنن؟ اونا هم مشکلی ندارن؟
فکر میکنم توی 20-30 سال گذشته وضع تغییر کرد. قبلا بعضی از مردم نظر مثبتی نداشتن، ولی الان دیگه اغلب مردم میپذیرن و حتی بعضی از مردم خودشون هم امتحان میکنن ببینن چطوریه. فکر میکنم که قدیم ها پیشفرض هایی وجود داشت درباره برهنگان، ولی الان دیگه وجود نداره.
واکنش مردم دیگه چیه وقتی شما رو لخت میبینن؟
ما توی یه فضای بسته هستیم و تنها کسایی میتونن وارد محوطه بشن که عضو انجمن ما هستن، و کسایی هم که عضو انجمن ما هستن همه علاقه‌مند به برهنگی هستن و مشکلی ندارن.
برهنگی برای خیلی از آدما مترادف با سکس و رابطه جنسی، برای شما چطوره؟
وقتی آدم به برهنگی عادت کرد، به برهنگی آدم ما دیگه ای که اطرافش هستن توجه نمیکنه و به اونها فقط به عنوان یه انسان دیگه نگاه میکنه. چه بسا یه دختر زیبایی که تو ساحل بیکینی تنشه از یه دختر کاملا برهنه جذابتر به نظر بیاد.
پس شما میتونین رابطه جنسی رو با برهنگی کاملا از هم جدا کنین؟
بله 100%، اینا رو میشه از هم جدا کرد.
مانفرد ویتلیچ بود که خودش نودیسته و علاقه عجیبی داره به اینکه لخت تو خیابونا را بره. تو خیابونم لخت را بره.
علاقه عجیبی داره به اینکه
و علاقه داره دیگه. بالاخره
تو خیابون توی آلمان که بودم، توی شهری که بودیم، یه دکتری بود، دکتر بود یارو، بعد اونم نودیست بود، لخت همه جا میچرخید، همه جا. بعد
پلیس میرسه چیکار میکرد؟
باید فقط اون قسمت حساس بدنشو، البته با یه چیز خیلی کوچولویی، اونم جلوی پلیس فقط مخفی میکرد، چون جرمه، چون که میتونه کسی بگی که این آقا داره به قول معروف آسایش عمومی رو به هم میریزه، برای نظم عمومی اختلال ایجاد میکنه،
بالاخره
رفتارش تحریک
چهره شهر رو. آره. یه مقداری
آره زشت میکنه، آره زشت میشه میکنه. شکایت کرد تحت این عناوین و این آدم تمام مدت تو دادگاه بود.
خیلی خوب چه فوصله‌ای داشته. آره. خب یکی از ابزارهایی که ما برای اولین بار ایرانیا باش برخورد کردیم، چون زیاد نشنیده بودیم که عده‌ای برن یه جایی مثلا برای اعتراض لخت بشن.
آره.
و الان
اونم تو سفارت جمهوری اسلامی.
آره اونم این اتفاق مثلا اونجا بیفته خب خیلی عجیبه. همین مسئله دخترایی بود که این کارو کردن و از لخت شدنشون استفاده کردن برای اینکه پیامشون رو انتقال بدن.
آره آها نگفتیم که اعتراض به چی بوده. اعتراض به حکم سنگسار برای یک زن ایرانی، خانم سکینه محمدی آشتیانی که توی زندان تبریز هست الان و به اتهام زنا محکوم شده به سنگسار و این عمل در اعتراض به اون
و یه چیزی هم فراموش
اون حکم بله.
بله و یه چیزی هم فراموش نکنیم که یک بار یک نفر از این ابزار استفاده کرد تو کنفرانسی که خیلی مشهور شد تو ایران، کنفرانس برلین و خیلی دودش رفت به چشم اونایی که شرکت کرده بودن تو کنفرانس و اونا خاطره خوبی هم ندارن.
دقیقاً دقیقاً. البته فکر نمی‌کنم سفیر ایران تو اوکراین مشکلی پیدا کنه.
نه اون نمی‌کنه ولی وقتی اکبر گنجی و مهرنگیز کارو اینها برگشتن
گرفتن محاکمه کردن و البته که این شیوه این ابزار برای اعتراض یک ابزار نسبتاً غیر متعارف محسوب میشه و هر کسی از این کار خوشش نمیاد و طبیعتاً بعضیا میگن زشت بی حیایی هست
و برخی هم هستن که در خود اوکراین زیاد موافق این عمل اینا نیستن. از جمله
اسم گروهشون چی هست؟
اسم گروهشون هست فمن.
آها گروه فمن.
آره یه گروه فمینیستی هستن.
بریم پس باهاشون صحبت.
بریم سراغ اینا شفچنکو.
اینا یکی از سراغ اینا؟
آره یکی از فعالان این.
آره اونا
چی؟ اونا نه. خانم شفچنکو چرا از شیوه های اعتراض برهنه شدن تو ملاء عامو انتخاب کردین؟
این سبک و شیوهی هست که در واقع مثل یه قلمو میمونه و ما به کمک اون فعالیت هامون رو به تصویر میکشیم. البته این شیوه به این دلیل انتخاب شده که توجه افکار عمومی رو جلب کنیم. ما بودجه چندانی نداریم تا بتونیم فعالیت هامون رو تبلیغ کنیم. این روشیه که رسانه ها رو وادار کنیم در باره ما مطلب بنویسن و میبینید که تیرمونم به هدف خورده. ما زن هستیم و میتونیم از بدن جوان و زیبامون به عنوان اسلحه استفاده کنیم. البته برخلاف قوانین اوکراین هم عمل نمی کنیم. برهنه شدن سخته، اما لباسامون رو برای این در نمیاریم که لخت شده باشیم، بلکه برای جلب نظر مردم نسبت به یه مشکل خاص این کارو می کنیم. این شکل اعتراض رو هم آگاهانه انتخاب کردیم. بنا هم نداریم اونو تغییر بدیم. افتخار می کنیم به اینکه چنین شیوه اعتراضی رو کشف کردیم. فهمیدیم موثره و حالا هم کاملا مصمم هستیم که این مسیر رو ادامه بدیم. حکومت و پلیس با ما مشکل دارن، اما کاری از دستشون بر نمیاد. نمیتونن روش ما رو ممنوع کنن. ما ازش دفاع میکنیم. برهنه بودن لباس اعتراض ماست و برهنه شدن هم حق ماست و این تغییر رو نمی کنه.
فمن گروه شما 2 ساله که فعالیت میکنه. آیا از همون اول با برهنه شدن اعتراض خودتون رو نشون میدادین یا روش های مأمور رو آزمایش میکردین؟
فمن
از اول به عنوان نهضت زنان فعال جوان و جذاب تأسیس شد. ما از اول بالاتنمون رو برهنه نمی کردیم، اما سعی می کردیم که زیبا و جذاب باشیم. تأکید ما روی این هستش که لباسمون نشان دهنده ملیتمون باشه، در این حال جلب توجه هم بکنه، شاید هم تکان دهنده باشه. الان هم در اعتراض کردن شجاع شدیم، هم روشی پیدا کردیم که به نظرمون همه انتظارهامون رو برآورده میکنه. دختری جوان و زیبا با یه تاج گل اوکراینی به سر و نیمتنه برهنه، همزمان آسیب پذیر اما شکست ناپذیر.
یکی از کمپینای اصلیتون تو اوکراین در اعتراض به توریستایی بوده که به دنبال سکس به این کشور سفر میکنن، اما لخت شدن خودتون تو ملاء عام تشویق همون شهواتی نیست که علیه اون اعتراض میکنین؟
اصلا اینطور نیست که ما خودمون رو تبلیغ کنیم. در این زیبایی برهنه و جذاب هم هستیم، اما بحث درباره ما نیست. اصلا به این معنی نیست که کسی حق داره ما رو مثلا مثل یک کالا بخره. ظاهرمون ظاهرمونه، فقط متفاوت. زنای آمریکایی تیشرتای گشاد میپوشن تا مثل مردها ظاهر بشن و منظورشون هم اینه که در تصور عمومی تفاوت بین زن و مرد رو کمرنگ کنن، اما ما از روش دیگه دیگه‌ای استفاده می‌کنیم. ما خودمون رو برهنه نشون میدیم، اما کسی به چشم شهوت‌آلود به ما نگاه نمی‌کنه، چون همه می‌دونن که دنبال اهداف دیگه‌ای هستیم. اگر هم کسی از این روش ما خوشش نمیاد، مشکل اونه. ما این روش رو عوض نخواهیم کرد.
آیا این شیوه برهنه شدن که انتخاب کردین ارتباط داره با همون پدیده نودیسم یا برهنه‌گرایی؟
من شخصا فکر میکنم که باید بدنمون رو درک و حس کنیم و ازش خجالت نکشیم. اگه شخص با خودش و با اجتماعش روک و راست باشه، نشون دادن بدن برهنه هیچ ایرادی هم نداره. اما فرق ما با نودیست ها اینه که ما در اعتراض لباسمون رو در میاریم، نه برای اینکه لباسمون رو فقط در آورده باشیم. این کار ساده ای نیست و معتقدم تنها از اشخاص شجاع و آگاه برمیاد که هدفی تو ذهنشونه و میفهمن که باید بهش چجوری رسید. من به عنوان یه فعال فمن وقتی برهنه میشم که میدونم هدفم اعتراض به این مشکله.
چرا آنا گوتسول رهبر نهضت فمن هیچ وقت لباسشو در نمیاره؟
یه عکس از آنا توی اینترنت هست که اونو با نیمتنه برهنه نشون میده و خودش همیشه خبرنگارها رو به این عکس ارجاع میده. حتی بین ما هم گفته میشه که این آنا بود که این روش رو ابداع کرد. توی یکی از اعتراضامون با نیمتنه اوریان که البته اون زمان با دست سینه خودمون رو هم میپوشوندیم، آنا سوار بر موج احساسات دستهاش رو پایین آورد و سینه‌اش مشخص شد. اما امروز آنا در واقع عالی جناب خاکستری ماست و به عنوان حامی و رهبر باید زمان که ما نمایشمون رو اجرا می‌کنیم کنار ما باشه و برخورد پلیس و اتفاقات دیگر رو هم زیر نظر داشته باشه.
عده‌ای از مردم با این روش اعتراض مخالفن. شما نظرتون در این باره چیه؟
مهمتر از همه اینه که مردم به اعتراضهای ما توجه دارن. اگه توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اخبار فعالیت‌های ما رو بخونید، همیشه بیشترین تعداد واکنش‌ها رو می‌بینید. به نظرم در حال حاضر اینقدر محتوای این واکنش‌ها مهم نیست که تعدادشون جالب توجهه. تعداد چشمگیر این واکنش‌ها نشون میده که مردم نسبت به اعتراض‌های ما بی‌تفاوت نیستند. یعنی ما باعث میشیم مردم درباره مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم فکر کنند. توی برخورد اول معمولاً نمی‌فهمن چه خبره، اما بعداً پشت یه تصویر زیبا دنبال یه معنی می‌گردند. یعنی چشمشون به دنبال پیام ما هست. براتون یه مثال بزنم. همیشه همه می‌دونستان که بعضی از توریستایی که به اوکراین سفر می‌کنن دنبال تفریح‌های ارزان قیمت و لذت‌های یه شبه‌اند. اما تا قبل از اینکه فمن این مسئله رو مطرح کنه، کسی توجهی به این مسئله نمی‌کرد. تنها از وقتی که ما کمپین خودمون رو به عنوان اوکراین فاحشه خونه نیست شروع کردیم، این مسئله مورد توجه قرار گرفت و تا حدودی ذهنیت‌ها درباره کشورمون رو تغییر داد. امروز همه اروپا فمن رو می‌شناسن و می‌دونن دختران اوکراین زیبا و جذاب هستن، اما فروشی نیستن و این بی‌تردید بزرگترین دستاورد ماست. اوایل واکنش‌های داخلی نسبت به ما بدتر بود. حتی میشه گفت زمانی نظرها درباره ما تغییر کرد که اروپا ما رو شناخت و درباره ما گزارش‌های متعددی نوشته شد. اما الان تو اوکراین هموطنای ما بهتر راجع به ما فکر می‌کنن. ممکن از ما خوششون نیاد، اما فکر می‌کنن که ما همه اوکراینی هستیم و باید حرفای همدیگر رو گوش کنیم. اونا کم کم اخبارمون رو دنبال می‌کنن و با موضوع اعتراض‌های جدیدمون آشنا میشن.
در اعتراضتون وقتی که افتتاحیه هفته فرهنگ ایران در کیف بود، وقتی شما نیمه برهنه به تالاری هجوم بردید که سفیر ایران اونجا سخنرانی میکرد، گروهی از مردا شما را از این تالار بیرون آوردن. اونا ایرانی بودن؟
به ما توضیح دادن که اونا نگهبانای سفارت ایران توی اوکراینند. واکنششون خیلی تند بود، اما ما کارمونو انجام دادیم و سخنرانی سفیر رو قطع کردیم، چون اونو نماینده کشوری میدونیم که اونجا کارایی میکنن که توی هر تمدنی وحشیانه و شرم‌آور به حساب میاد. تندی عکس‌العمل این افراد بر ما خیلی عجیب بود. بین خودمون شوخی میکردیم که پلیس ما باید پیش اونا دوره ببینن. یعنی پلیس اوکراین هیچ وقت اینطوری خشن با ما رفتار نمیکنه. نگهبانای ایرانی 5 تا دختری رو که توی این تظاهرات شرکت داشتن با خشونت و کشان بردن خیابون.
خب اینم از اینها نه اینا شفچنکو.
بله.
از گروه فمن
در اوکراین
که این حرکت اعتراضی رو توی سفارت ایران انجام دادن. خب اینم از برنامه بی‌حیایی ما و امیدواریم که لباسای خوب و خوشگل بخرید و همیشه لباسای خوب بپوشید. عرضم به حضورتون که ایمیل ها مهسا خانم میگه خوب خودتون رو ضایع میکنید، اون قسمتی که خندیدین رو توی خبرها که بهش اشاره کردیم بذاریم بشنویم.
عبدالله از بندر لنگه یادی کرده از بچه 9 سالش امیر حسین.
مجد خانم خیلی تعریف کرده از ما، گفته که اجرای شما تحسین برانگیزه.
ممنون مجد جون،
از مهموناتونم سپاسگزارم.
آقای پایینزاده از پاکستان از ایالت بلوچستان هم یه آهنگ ازمون خواسته بود.
فاطمه خانم گفته از صدای هر دوتون بوی بد بی تربیتی میاد. حالا این هفته چی میگه؟ ببین برنامه این هفته رو که
گوش کنه اصلا دیگه
فوشو میکشه بهمون.
حسن زمانی از سیامزگی گفته وقتی در رشته به رادیو دسترسی نداره که برنامه ما رو گوش بده و کلی آرزوهای خوبم برای ما کرده.
آقا جواد عزیز نمیشه، فقط میخواستم یه چیز بگم، با سیاوش رومیچی مصاحبه کنیم.
مصطفی از میناب.
بهروز از گلستان گفته سلام به لورل و هاردی.
دست در نکن، تا چند وقت پیش پتومت بودیم و چیچو و فرانکو، حالا
لورل و هاردی هم قشنگ بودن. آره تو کدومشینی؟
من
فکرم
مگه
که من رو خودم کار کنم. اوکی مصاحبه با بنیامین هم میخواد.
نورالدین از بندر لنگه هم گفته درباره افغانیهای مهاجر برنامه درست کنیم.
رویا خانم از آمل، پویا و سیاوش شمسو گفته باشون گفته میکنم.
بشیر یه جوک برامون فرستاده، گفته از اوباما میپرسن اگه ایران به شما حمله کنه چی کار میکنیم، میگه اول خونسردی ما حفظ میکنم بعد زنگ میزنم به 110. چه جوک واقعا خندداری. ولی بعدش هم گفته میبخشید شما گافهای خودتونو نمیگید، میرین از صدا و سیما میگین.
ما گفتیم که مکسول.
آقای گرگیان از ناین گفته چرا راجب مکتب مارکسیسم و کمونیسم برنامه درست نکردیم، بعدش هم راجب چیزایی برنامه درست کنیم که تو ایران تابوه، مثل سکس، کمونیسم، اینجور چیزا.
لورد دنی گفته یه برنامه راجب دینامیک.
دمه دینامیت خوبه؟ نه
دینامیت، نه دینامیک بسازید.
گفتم شاید دمه دینامیت مثلا. البته یه ایمیل دومی هم داره این.
دو تا ایمیل فرسته، راست میگی. گفته در مورد هری پاتر هم برنامه بسازیم. آره موضوع جالبی.
سجاد از ایران گفته اگه من اومدم یه وقتی جمهوری چک به هم محل بذارین و منو تحویل بگیرین.
حتما. مهدی از شهریار تهران یا همون کلاهگیس آشفته. به به. آخرش هم آدم کلاهگیس میخره، اونم آشفتهشو.
میخوای برات یه دونه خوبشو بخریم؟
آره این کارو بکن محمد.
یک شنونده قدیمی که خیلی تو دوستش داری زنگ زده. خب؟ آپولو از ساری گفته برنامه‌تون درباره خبر و خبرنگاری خیلی جالب بود. من یاد یه خاطره افتادم، 6 ماه پیش محمد داشت خبر می‌خوند، یه گزارش داشت، گفتش که گزارشی بشنویم از محمد زرقامی، بعد خودش خندید و گفت خودمم. خیلی جالب بود، ای کاش پخش می‌کردیم.
راست میگه. خب خیلی جالب،
خیلی جالب. بعدم یه دونه از اون مصاحبه‌های عجیب غریبشو خواسته با شهرام جزایری. کس دیگه اینو می‌خواد؟ اگه می‌خوای
شهرام جزایری. رضوان خانم یه مطلب خنده‌دار نوشته که نامه‌ای هست به شیطان، یک طنزی هست در مورد جمهوری اسلامی، خیلی باحاله.
آره بعدم شیطان جواب میکنیم. بعدم نامه‌ای هست به شیطان نیست، نامه شیطانه به خدا، بعدم خدا جواب شیطانو میده.
آها ببخشید، متن استعفانامه شیطان هست. آره.
زیبا گفته دوباره دارم میرم مدرسه و از این بابت خیلی خوشحالم، عموم باعث شد برم مدرسه.
نازی خانم همون ایمیل قبلی رو دوباره برام فرستاده.
من نفهمیدم این شنونده اسمش اوراس هوراس، به هر حال امیدو خیلی دوست داره، اینو به همه بگیم.
آقای حسین مظاهری هم ایمیل زده، باز مدیر عامل اولین مرکز گریم از راه دور.
بله. و عقیق از شیراز گفته تریپ ژورنالیستیتون و عشق، ممنون از اینکه آقای طاهری عزیز و با مزه رو آورده بودیم.
و آخرین ایمیلم از بهروز، شعر برامون فرستاده در مورد یارانه ها. غم مخور دوران بی پولی به پایان میرسد، دارد این یارانه ها استان به استان میرسد.
به به.
مبلغش هر چند فعلا قابل برداشت نیست، موسم برداشت حتما تا زمستان میرسد. بله
بله خیلی شعرش بلنده، ولی براتون بقیه‌اش هم میخونیم، شعر قشنگه.
آخرین بیتش هم بخونم، گفته هره. که خاله آزیتا که یادش رفته فرمی پر کند، تفلکی از دور با چشمان گریان میرسد. بله بسیار عالی.
خلاصه فرماتونو پس پر کنین که مثل خلازیتا نشین.
آره بعدم برای ما هم ایمیل بزنید، همون آنی که نشستید فرم پر میکنید به jawanan@radiofarda.com. خوشحال میشیم نظراتتون رو بدونیم در مورد برنامه‌مون.
2042021214 رو هم فراموش نکنید که شماره یه پیام گیرم هست. Exposing myself where the sun never shines, but I feel fine on a naked beach. Our natural is what they call this place. There wasn't a tan line, they all were erased. Some were rare and some well done. In Jamaica sun, green parrots, rum and colas, I was feeling pretty right. When new time rolled around, I said, I have another restaurant. I was lying on a naked beach, the wind in places it had.
خب با پایان برنامه این هفته نگاه تازه به پایان این بخش خبری و گزارش های این ساعت رادیو فردا میرسیم. 30 دقیقه دیگر بخش دیگری از اخبار و گزارش ها را خواهید شنید.